بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث عام و خاص، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مثالی که عرض کردیم که اگر مولا اکرم العلمایی داشته باشد و بعد یک دلیل دیگری بگوید لا تکرم زیدن، و زید هم در خارج یک فرد مشخصی باشه، یعنی تعدد نداشته باشد، لکن ما تردید کنیم در اینکه این زید آیا عالم است و از اکرم العلماء تخصیصا خارج شده، یا جاهل و خروجش از اکرم العلماء به نحو تخصصه. اینجا عرض کردیم که جای تمسک به اصالت العموم نیست، برای اینکه اصالت العموم به عنوان یک اصل عقلایی برای کشف مراد مولا به کار می رود. اما اونجایی که مراد مشخص باشه لکن عناوین دیگر مجهول باشد، مثل عنوان تخصص و تخصیص، اصالت العموم در اونجا جریان پیدا نمی کند. و روی همین مبنا ما می توانیم در یک مورد دیگری جا برای اصالت العموم پیدا بکنیم. مورد دیگر اونجاییست که خوب دقت بفرمایید، مولا اول اکرم العلماء گفته و بعد هم دلیل دوم آمده، میگوید لا تکرم زیدن، و ما در خارج دو تا زید نام داریم، یکی زید ابن عمرو که این از مصادیق علماست و مسلم العالمیه است، و یکی زید ابن بکر که این مسلم لا یکون عالمن بل من مصادیق الجهال. لکن این دلیلی که مولا گفته لا تکرم زیدن، این دلیل اجمال داره و برای ما مفهومش مبین و مشخص نیست که آیا مقصود مولا عدم اکرام اون زید عالمه که زید ابن عمرو باشه، یا عدم اکرام زید ابن بکر که از مصادیق جهاله. اینجا خود لا تکرم زیدن به عنوان اینکه ابهام دارد و اجمال داره هیچ گونه نقش تعیین کننده ای درش وجود نداره. دلیل همین مقدار دلالت کرده بر عدم وجوب یا حرمت اکرام زید، اما مشخص نکرده که آیا این زید، زید ابن امر عالمه یا زید ابن بکر جاهله. در اینجا لقائل ان یقول که ما وقتی سراغ زید ابن امر عالم میاییم روی شخص او تردید داریم در اینکه آیا وجوب اکرام دارد یا وجوب اکرام نداره. اینجا ممکن است که ما بگوییم اصالت العموم جریان پیدا می کند و حکم می کند به اینکه اکرم العلماء تخصیص نخورده و زید ابن امر عالم هم وجوب اکرام داره و در نتیجه رفع تردید و رفع شک از لا تکرم زیدن هم می شود، یعنی مشخص می شود که اون زیدی که وجوب اکرام نداره یا حرمت اکرام داره او عبارت از زید جاهله. اینجا روی دو جهت و دو مبنا با اجتماع این دو مبنا هیچ مشکلی وجود نداره. یک مبنا این که اصالت العموم را شما به ما گفتید که برای استکشاف مراد مولا مفیده، مثل اصالت الحقیقه که اصالت الحقیقه در رابطه با کشف مراده، نه در رابطه با کیفیت استعمال و نحوه استعمال. میگیم خیلی خوب، اینجا این نکته رعایت شده برای اینکه این زید ابن امر عالم رو ما نمیدانیم که مراد مولا وجوب اکرام این هست یا وجوب اکرام این نیست. اصالت العموم رو برای استکشاف مراد ازش استفاده می کنیم و در راه کشف مراد از او بهره می گیریم. پس این خصوصیتی که در اصالت العموم شما گفتید باید رعایت بشه، رعایت شده. و جهت دوم این است که اصول عقلائیه مثل اصول تعبدیه نیست. در اصول تعبدیه لوازمش ثابت نمی شود، ملزومش ثابت نمی شود و به عبارت دیگر مثبتاتش حجیت نداره. لا تنقض الیقین بشک فقط در محدوده آثار شرعیه مستصحب دلالت بر حجیت می کند. استصحاب حیات زید فقط اون آثار شرعی که مترتب بر حیات زیده که اموالش به ملکیت خودش باقیه جایز نیست بین ورثش تقسیم بشود، زوجه او به زوجیتش باقیه جایز نیست شوهر دیگری بکنه، همین آثار بر استصحاب حیات زید بار می شود. اما لوازم عقلی و عادیش که پس حالا اگر حیات داشته باشه پس سنش مثلا 40 ساله نبات لحیه برای او پیدا شده و امثال ذالک، نه خودشون ثابت می شود و نه آثار شرعیهی که به وساطت این لوازم عقلیه و عادیه ترتب پیدا می کند. اما در اصول عقلائیه مسئله این طور نیست. عقلا وقتی که بنای بر یک چیزی میگذارند لوازم و ملزومات رو هم برش مترتب میکنند. لذا در ما نحن فیه اصالت العموم که جریان پیدا میکنه دو فایده دارد. هم ثابت می کند که این زید ابن عمر عالم وجوب اکرام داره، و هم روشن می کند که دلیل لا تکرم زیدن منطبق بر زید بکر زید ابن بکر جاهل هم مراد رو مشخص میکنه و هم رفع ابهام از دلیل لا تکرم زیدن میکند، به لحاظ اینکه این یک اصل عقلایی است و عقلا در اصول خودشون این مسائل رو مترتب می کنند. پس در این مورد مانعی نداره، و البته اشتباه نشود چون روز اولی که در بحث های اول این فصلی که ما درش وارد شدیم یه مثالی می زدیم اون روزها که اگر مخصص اجمال مفهومی داشته باشه و این اجمال مفهومیش به نحو تردد بین متباینین باشه، این اجمال مفهومی سرایت به عام میکنه. و مثال می زدیم به اکرم العلماء و لا تکرم زیدن مردد بین زید ابن عمرو و زید ابن بکر. اون مثال غیر از مثال امروز ماست، اون مثال در جایی بود که هر دوی اونها عالم بودند، هم زید ابن عمرو عالمیتش محرز بود و هم زید ابن بکر عالمیتش محرز بود. منتها دلیل لا تکرم زیدن مشخص نکرده بود که آیا مقصود زید ابن عمر عالمه یا زید ابن بکر عالم، که هر دو در عالمیت مشترک بودن، لکن مراد از لا تکرم زیدن غیر مشخص بود. اما این مثال امروز ما اونجاییست که زید ابن عمر عالمون قطعاً و زید ابن بکر جاهلون قطعاً و لا تکرم زیدن مردد بین این است که آیا مقصود عدم وجوب اکرام زید عالمه تا مستلزم تخصیص باشه، یا عدم وجوب اکرام زید ابن بکر جاهله تا مستلزم تخصص باشه؟ اینجا رو ما گفتیم که چون شک داریم در این که این زید ابن عمر هل یجب و اکرام و ام لا یجب، آیا مراد مولا اکرام این فرد عالمه یا نیست، اینجا اصالت العموم ازش استفاده می شود و اثر می کنه، هم وجوب اکرام زید ابن عمر عالم رو افاده می کند و هم رفع ابهام از دلیل لا تکرم زیدن و تبیین می کنه که مقصود از اون زید، زید ابن بکر جاهله. هازا تمام الکلام در این فصلی که خب خیلی طولانی بود، ولی در این حال مباحث جالبی داشت و در فقه مورد نیاز که اکثر مباحث عام و خاص و مطلق و مقید، اینها مسائل مورد نیاز در فقه هست. حالا یکی از مسائلی که باز این خیلی مورد بحثه، آیا در برخورد با یک عمومی که از مولا صادر می شود، احراز کردیم که مولا یک دستوری به نحو عام و امری به نحو عموم صادر کرده، اکرم العلماء، آیا در این مورد که ما میخواهیم به اصالت العموم مراجعه بکنیم، آیا رجوع به اصالت العموم هیچ گونه قید و شرط و خصوصیتی نداره و به تعبیر اصطلاحی اصالت العموم متبعتون مطلقا، فقط موضوع لازم داره، موضوعش این است که یک حکم عامی از ناحیه مولا صادر بشود، به مجرد ورود حکم عام من قبل المولا دیگه اصالت العموم پیاده میشه، یا اینکه نه این توقف دارد بر اینکه ما گردش بکنیم ببینیم آیا غیر از این عموم حکم دیگری، دلیل دیگری به عنوان مخصص از ناحیه مولا صادر شده یا نه، به اندازه هم فحص بکنیم که دیگه مایوس باشیم از ظفر به دلیل مخصص، به اندازه ای که اگر دلیل مخصصی وجود می داشت قاعدتا دیگه ما باید برش اطلاع پیدا بکنیم. و الا کتاب وسائل رو باز کنیم و به یک روایتی برخورد کنیم و ببینیم یه حکم عامی رو دلالت میکنه بدون اینکه در مزان وجود مخصص یا مخصصات یک تتبعی داشته باشیم و یک بررسی بکنیم. نه، این طوری نمیشود به دلیل عام تمسک کرد. پس اجمال عنوان بحث اینه که آیا اصالت العموم بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ خصوصیتی یتبع عند العقلا، یا اینکه نه مورد خاص داره و با رعایت اون قید و خصوصیت اصالت العموم جریان پیدا میکنه. حالا قبل از آنی که ما تحقیق این مسئله رو بررسی کنیم و ببینیم کدامه، یک نکاتی رو که بعضیش به عنوان مقدمه است بعضیاش به عنوان تحریر محل نزاع، اینها رو باید ملاحظه کرد بعد اون وقت وارد در این بحث بشویم و ببینیم حجیت اصالت العموم اطلاق داره یا مقید به یک قید خاصه که اون قیدم تفحص از دلیل مخصص به اندازه کافی. جهاتی رو که قبلا باید ملاحظه کرد، یکی اینه یک نزاعی در اصالت العموم واقع شده که آیا حجیت اصالت العموم از باب ظن نوعیه، که معنی ظن نوعی اینه که در مواردی هم که برای اشخاص ظن شخصی به اینکه مراد مولا عمومه حاصل نشود، بازم اصالت العموم حجیت داره. آیا ملاک و منات اعتبار اصالت العموم ظن نوعیه یا اینکه نه حجیت اصالت العموم به اعتبار ظن شخصیه؟ یعنی یک عامی اگر برای یک نفر ظن شخصی افاده کرد به اینکه مراد مولا عمومه، نسبت به او اصالت العموم حجیت داره، و اگر همین عام نسبت به دیگری افاده نکرد ظن شخصی را بگیم اصالت العموم برای او حجیت نداره. یه همچین نزاعی واقع شده که خب پیداست که با توجه به این که اصالت العموم یک اصل عقلاییه و با توجه به این که با مراجعه به عقلا ظاهر می شود که هیچ فرقی در تمسک به اصالت العموم بین اون کسی که برای او ظن شخصی به عموم پیدا بشود و کسی که برای او ظن شخصی به عموم پیدا نشود، از نظر عقلا فرق نمی کنه، مثل اکثر اصول عقلاییه و لعل جمیع اصول عقلاییه این طور باشه که اعتبارش دائر مدار حصول ظن شخصی نیست، بلکه پایه و اساس اعتبار این اصول عبارت از همون ظن نوعیه. و اینجا این نکته رو هم بهش توجه کنید که ما که از اینها تعبیر به اصول میکنیم، این غیر از اون اصولی است که در مقابل امارات ما به کار میبریم. اون اصولی که در مقابل امارات به کار میبریم عبارت از اصول شرعیه و یا اصول عقلیه است. براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط، اینها اصول شرعیه و اصول عقلیه هستند، اما اصول عقلاییه مثل اصالت و ظهور، اصالت و الحقیقه یا اصالت و مثلا عدم القرینه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینها اصولی نیستن که به عنوان یک اصل عملی مطرح باشن. خب این همه ما در موارد زیادی تمسک به ادله عامه می کنیم، تمسک به عموم اوفو بالعقود می کنیم، تمسک به اطلاق احل الله البیع می کنیم، اینها ردیف دلیل لا تنقض که تازه لا تنقض مقامش از سایر اصول شرعیه بالاتره، حتی از اصول عقلیه مقامش بالاتره. اما آیا اصالت الاطلاق هم مثل استصحاب، اصالت العموم مثل استصحاب؟ این که ما اینجا تعبیر به اصل می کنیم، این اصل در حقیقت به معنی قاعده است، نه به معنی اصل در مقابل اماره، که اصالت العموم هم مثل اصالت البراءه است، اصالت الاطلاق هم مثل اصالت الطهاره است. نه، این طور نیست. این اصول، اصول شرعیه و حتی عقلیه شون مثل اصالت و تخییری که در دوران بین محظورین جریان پیدا میکنه. او اصلا مبتنی بر زن نیست، نه زن عام مطرحه، نه زن خاص مطرحه. در دوران بین محظورین که هیچ کدام از وجوب و حرمت ترجیحی بر دیگری ندارند، خب عقل میبینه که یک طرف وجوبه، یک طرف حرمته، هیچ کدام هم ترجیح بر دیگری ندارند. به عنوان دوران امر بین محظورین یک اصل عقلی داریم که اسمشو اصالت و تخییر میگذاریم. این اصالت و تخییر دیگه هیچ گونه ارتباطی به مسئله مزنه نداره، نه زن نوعی و نه زن شخصی. زن نوعی از چه راهی اقتضای تخییر بکنه؟ زن شخصی از چه راهی اقتضای تخییر بکنه؟ جا برای زن نوعی و زن شخصی مطرح نیست. لذا این اشتباه نشه، این که ما تعبیر میکنیم به اصول عقلاییه، فوری تو ذهن شما بره که اینها هم در ردیف اصول شرعیه و اصول عقلیان، همونطوری که اونها ارتباطی به مسئله زن نوعی و زن شخصی ندارن، پس اصالت و ظهور هم همینطور، اصالت العموم هم همینطور، اصالت الاطلاق هم همینطور. نه، مسئله این نیست، این اصول به معنی یک قواعد عقلاییه است و این قواعد عقلاییه با توجه به اینکه یک پایه یقینی، یعنی یقینی که از نظر عقلا یقین به عموم در کار باشه، علم به عموم در کار باشه، یک چنین پایه یقینی نداره. لذا نوبت به مزن نمیرسه. وقتی که وارد وادی مزن شدیم، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا ملاک در اعتبار اینها عبارت از زن نوعیه؟ یعنی چون برای نوع مردم مزن پیدا میشه، همین کفایت برای اعتبارش مطلقا میکنه، یا اینکه نه ملاک اعتبارش زن شخصیه، هر کسی برای زن شخصی پیدا شد، این قاعده عقلاییه به نام اصالت العموم او میتونه بهش تمسک بکنه، براش اعتبار داره، و هر کسی که زن شخصی برای او پیدا نشد اون نمیتونه. یه همچی بحثی در اصالت العموم واقع شده، لکن تحقیق این است که با مراجعه به عقلا معلوم می شود که ملاک همون زن نوعیه، نه زن شخصی. و مسئله‌ای که ما امروز بحث کردیم و عنوان کردیم، این روی همین فرض زن نوعی ما این بحث رو مطرح میکنیم، یعنی با توجه به اونچه که مقتضای تحقیقه که اصالت العموم حجیتش از باب ظن نوعیه، در این حال این بحث پیش آمده که آیا اصالت العموم حجت از باب ظن نوعی متبعتون مطلقا ولا تحتاج الى الفحث عن المخصص والیأس عن الظفر به دلیل تخصیص، یا اینکه نه در عین اینکه ظن شخصی اعتبار نداره، لکن همین اصالت العموم مبتنیه بر ظن نوعی در یک مورد خاص از نظر عقلا حجته، و او اونجاییست که انسان دنبال مخصص بگرده و مأیوس باشد از ظفر به دلیل مخصص. حالا یک نکات دیگری هم برای عنوان بحث و تحریر محل نزاع عرض می کنیم انشاءالله، بعد وارد بحث میشیم فردا انشاءالله.